جلسه خارج اصول 28 دهه 95.
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه در پایان بخش اول نقد فرمایش محقق نائینی نتیجه گرفتن که خلاصه تفصیل محقق نائینی درست نیست و حق با محقق ثانیست، یعنی نمیشه گفت که بر اساس فرمایش محقق نائینی اگر قدرت به حکم عقل اخذ بشه ما فرمایش محقق کرکی رو قبول داریم، و اما اگر قدرت از نفس تکلیف بیاد فرمایش محقق کرکی درست نیست. نائینی اینطوری میفرمه که منشأ تفصیل رو باید به این برگردونیم، نه به اون فرمایش محقق کرکی که محقق خوبی نشون دادن با 3 نکته که این فرمایش ناتمام. و ما در هر 3 نکته خلاصه ملاحظاتی داشتیم، ولی نکته وسط ایشون رو قبول داشتیم بر اساس مبنای مشترکشون با محقق نائینی که بله تکلیف متوجه صرف و طبیعه است و اطلاقش به اصطلاح آقایون اطلاق بدلی است و نه اینکه تکلیف متوجه حسه در واقع غیر مقدور میخواد بشه که بعد ما بگیم این امکان نداره، نه تکلیف متوجه صرف و طبیعه است، ولی همین نشون میداد که در واقع بیان دوم و بیان اول و سوم محقق خویی ناتمام بود که بحثشو کرد. این در واقع یکی از نکات رئیسی فرمایش نائینی بود که ایشون نقد کرده. 2 تا نکته رئیسی دیگه در فرمایش نائینی هست، نکات بیشتری هست، ولی 2 تا نکته دیگه شم ما بررسی میکنیم. این نقد آقای خویی بود به کلام نائینی بر اساس ما این نقد آقای خویی رو بر اساس مبنای مشترک با آقای نائینی نقد دومشون رو قبول کردیم، ولی نشون دادیم نقد دوم با نقد اول و سوم سازگار نیست با اون توضیحاتی که داد. در کلام محقق نائینی در من 2 تا نکته جدی رئیسی دیگه وجود داره که اولم عرض کردم بررسیشون میکنیم. یکی اون نکته است که آیا اصلا نهی فساد میاره اینجا، نهی غیری یا نمیاد. آی خوی این کلام رو قبول داره، میگه فرمایش نائینی کاملا درسته، نهی غیری فساد نمیاد و ما با محقق نائینی موافقیم که اینو بررسی میکنیم. امام هم تقریبا فرمایش محقق نائینی رو قبول کردن، یعنی این نکته رئیسی نائینی رو قبول دارن علمین، هم محقق خویی هم حضرت امام، که عرض کردم نائینی در واقع 2 طرف کلام محقق ثانی را رد میکرد، هم اصل تفسیرش رو بنابر این که نهی در کار نباشه، هم اصل این حرف رو که اگر نهی در کار باشه نهی فساد میاره. گفت نه نه، اگر هم نهی باشه این نهی نهی غیریه، نهی غیری فساد نمیاره. این آقای خویی قبول داره، ما انشاءالله حالا در پایان بحث اینو بررسی میکنیم، ولی اجمالا بدونه این فرمایش محقق نائینی را آقای خویی قبول داره، امام قبول داره، استاد بزرگوار هست آقای فاضل میپسنده، بعضی از محققین مثل من آقای مظفر رد میکنه، معتقدن نه نه چه غیری چه نفسی فساد میاره در عبادت. حالا اینو بحث میکنیم بعدن، اینو آخر بحث میکنیم. اما یه نکته رئیسی دیگه در کلام محقق نائینی هست قبل از این که در واقع فرمایش خود آقای خویی رو بررسی کنیم، یعنی اعتقادشون رو در اصل مسئله بررسی کنیم، این فرمایش هم ببینیم. و اون نکته اینه که آیا واقعا نفس تکلیف اقتضا میکنه قدرت قید خطاب قید تکلیف بشه یا نه؟ حالا هرچی بحث کردیم هلووی بحث کردیم، گفتیم قدرت رو یا از حکم عقل در میاریم به قبح تکلیف عاجز، یا قدرت رو از بفرمایید تکلیف در میاری، که قدرت اگر از قبح خطاب قبح تکلیف عاجز در بیاد میشه فرمایش محقق کرکی، قدرت اگر از خود تکلیف در بیاد میشه فرمایش محقق نائین. و این سری این تفصیل کار میکردیم که فعلا آقای خویی نشون داد تفصیل نائینی نادرسته و ما بیان دومش رو قبول کردیم. اما حالا اصلش، اصل مطلب، اصلا میشه قبول کرد که قدرت از خود تکلیف بیاد یا نه قدرت با همون حکم عقل از باب در واقع قبح تکلیف عاجز؟ و این مطلب که ما میگیم قدرت از خود تکلیف به دست میاد و نائینی خیلی سر این حرف اصرار کرد، خلاصه اصل این حرف چطوره؟ باز محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما حصل فرمایشش، چون فرمایشش طولانیه، من حالا اشاره میکنم ولی یه طوری اشاره میکنم که به مبنای آی خویی نخوره، چون فرمایشش رو دو جور میشه بیان کرد، عرض میکنم. خلاصه فرمایش محقق خویی اینه که اینکه نائینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن قدرت از خود تکلیف در میاد، باید ببینیم تکلیف یعنی چی. اگر تکلیف یعنی اون بعث و زجر که در واقع تکلیف میاد یه بعث اعتباریه یا یه زجر اعتباریه، به این میگیم تکلیف. خب آقای خویی میفرماد آقایون تو این فضا حرف زدن که تکلیف رو بعث اعتباری گرفتن و زجر اعتباری، بعد گفتن خب این بعث میخواد تحریک کنه اراده مکلف را، بعد اراده مکلف رو باید تحریک کرد نحو مقدور، معنا نداره مولا بیاد یه بعث اعتباری بکنه و این بعث اعتباری هدفش این باشه که اراده مکلف رو تحریک کنه نحو غیر مقدور، معنا نداره. یا زجر اعتباری بیاد بعد مولا بخواد مکلف رو باز بداره اعتباراً از اون غیر مقدور، نه، تحریک نحو مقدور معنا داره تکوینن و اعتباراً، باز داشتن و در واقع زجر نحو غیر مقدور معنا نداره، باز نحو مقدور چیزی که مقدورش بخواد مرتکب بشه میگیم نگرش میداریم میگیم نشون اینطور. ایشون میفرماد اون فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه تو این فضاست که میگن خود تکلیف اقتضا میکنه اعتبار قدرت را و ما نیاز نداریم به یه امر عرضی خارجی به نام حکم عقل، معناش اینه که جا حالا اینو بذارید با آقای خویی جلو بریم چون فعلا به این رسیدگی نکرده، آخرش دو تا نکته میگه عرض میکنم نتی لازمه ی حرفشو، چون فعلا دارم نقل میکنم فرمایششو عرض خواهم کرد. ما ایشون میفرماد ببینید فضای فرمایش محقق نائینی اینه که میگن که خود تکلیف اقتضا میکنه قید قدرت را، اقتضاء خود تکلیف یعنی این که تکلیف بعث اعتباریه یا زجر اعتباریه و این بعث و زجر اعتباری مثل تکوینه، همونطوری که نمیشه تکوینن اراده را نحو غیر مقدور تحریک کرد، نمیشه تکوین اعتباراً اراده را نحو غیر مقدور تحریک کرد. میگه این توضیح فرمایش محقق نائینی. بعد میفرماد که خب بر مبنای ما که من عرض کردم نمیخوام خیلی به این بپردازم، یه مبناشو چند بار ما خوندیم که ایشون میفرماد که ما مبنامون تو انشا معلومه، انشا ابراز یک اعتبار نفسانیه به اصطلاح، که نه اخباره از یک اعتباره اینطوری. میگه بر مبنای ما که اصلا مسئله به یه چنین حالتی نمیرسه تقریبا، ولی برای اینکه فرمایش‌های خویی رو از مبناش نجات بدیم، یعنی این مقدار تقویتش کنیم، کمک کنیم به این بیان و خیلی دیگه نگه این بیان رو متوقف نکنیم به مبنای محقق خویی در انشا، چون یادتونه دیگه ما مفصل چند بار گفتیم، نمیخوام حالا وارد ریزه کاریای تکرار کنیم، ایشون بخوام کمک کنیم ها، عبارات ایشون هم کمک میکنه به این عرض من. ما حاصل حرفش اینه، ایشون میگه ببینین ما اگر گفتیم مولا تو انشاء و تکلیف میخواد بر عهده مکلف یه چیزی را قرار بده، هدف از این تکلیف اینه که یه چیزی به عهده مکلف گذاشته بشه، اون چه که به عهده مکلف میذاره مولا با امر، یعنی با ابراز اون اعتبار نفسانیش، یا با نهی یعنی ابراز اون اعتبار نفسانیش. اگر گفتیم حقیقت انشاء ابراز اون اعتباره و مولا خواست اون اعتبار را بر عهده مکلف بذاره و اصلا توش مسئله تحریک نیست، توش مسئله بعث و زجدی که مشهور میگن نیست، نه حقیقت انشاء ابراز این اعتباری است که در سقع نفس مولاست، یا نه یه ذره پایین تر بیای بگیم حالا اگر تحریک اعتباری را هم بخواد به عهده مکلف بذاره، متعلق تحریک جامعه، متعلق این اعتبار جامعه بین مقدور و غیر مقدوره، نیامده این اعتبار را محدودش کنه به فرد غیر مقدور. من برای هم میخوام کمک کنم به فرمایش ایشون، یا این بعث را و تحریک را ببره سمت فرد غیر مقدور، که شما به ما بگید بعث و تحریک نحو غیر مقدور غلطه، این کار خود نخواسته بکن، بر مبنای ما که اصلا بعث و تحریک نیست، ابراز یک اعتبار نفسانیه، اخبار از یک اعتباره، بر مبنای مشهورم که میگن بعث و تحریک، بعث و تحریک نحو غیر مقدور نیست. لذا ایشون میفرماد که نمیدونیم از کجای تکلیف محقق ناعینی اعتبار قید قدرت رو برد. بعد به خودشون میگن خب شاید اعتبار تکلیف از باب عقله، یعنی درست تکلیف آمده بعث اعتباری رو مطرح کرده، زجر اعتباری رو مطرح کرده، اما بعث نحو مقدور رو، یعنی که انا ناینی آمده او حکم عقل رو اوورده کنار تکلیف قرار داده، بعد از تو تکلیف ای در میاد، بعث نحو غیر مقدور با او حکم عقل به این که تو باید غیر مقدور رو نمیشه بهت گفت بری انجام بدی. ایشون میگه من اصلا معتقدم عقل حکمش در ظرف امتثال کاری به ظرف تکلیف نداره. عقل چی میگه؟ محقق خویی میفرماد میگه عقل چی میگه؟ عقل میگه قدرت در ظرف امتثال، نه قدرت در ظرف توجه تکلیف، که ناینی بخواد بگه این بعث اعتباری وقتی متوجه ما شد عقل اومده این توجه رو محدود کرده، خب اینطوری نیست. ما عقلایی براتون مثال بزنیم، یه عبد بیمار با تب بالا تو بستر افتاده، من بخوام دستور بهش بدم، اگه دستور بهش دادم اون موقع که دستور بهش میدم عاجزه، اما در ظرف امتثال سالم بود، عقل میگه چش کاری بده، عقل میگه این قدرت در ظرف امتثال رو من میخوام. لذا ایشون میفرماد که نه چه حرف خودمونو بزنیم، که اصلا تکلیف ابراز یک اعتبار نفسانی است، چه حرف مشهور رو بزنیم. این تیکر من یه ذره کمک میکنم به بیان ایشون، اصلش تو بیان ایشون هست اما به جهت امانتداری عرض میکنم، کمک میکنم که خیلی متفرع نشه نقد آقای خویی بر اساس بفرمایید مبناش. میگه وقتی توجه کردیم که این خورده به جامع، به اون صرف بین مقدور و غیر مقدور، اولا عقلم میگه، از عقل میخواد کمک بگیرید، عقلم میگه تو باید قدرت در ظرف امتثال داشته باشی، نه در قدرت در ظرف توجه خطاب، توجه تکلیف. بعد پایانش یه نکته دیگه اضافه میکنه که دیگه خیلی محکم میکنه بیانشو، میگه این قلت به این که باشه، حرفی نداریم، تکلیف خورده به جامعه، اما خب من میدونم از تو جامعه اون حسه غیر مقدورش لغو توجه تکلیف بشه، چون تحقق پذیر نیست. چطور شما میگی جامع با فرض این که میدونید یه حسه، این جامع دو تا حسه داره، حسه مقدور، حسه غیر مقدور، حسه غیر مقدورش لغوه، لذا توجه تکلیف به جامع، اونم جامعی که حسه غیر مقدورش لغو تین این توجهی بهش، معنا نداره، جامعه هم بی‌معنی است. ما نخواستیم بگیم که غیر از ابر رفته سراغ غیر مقدور، نه، که بعد شما بگید بعث نحو غیر مقدور مطرح نیست، اولا، بلکه بعث نحو جامع مطرح، نه، ما میخوام بگیم جامع غلطه، چون جامعه اگر دوتا حسه داشته باشه، مقدور و غیر مقدور، وقتی غیر مقدورش لغوه، پس از اول توجه تکلیف چه بر اساس مبنای شما که ابراز یک اعتبار بر عهده مکلف، چه بر اساس مبنای مشهور که حقیقت تکلیف رو بعث بدانیم، انشاء را بعث بدانیم، زجر بدانیم، نه اخبار، این باید بخوره به مقدور و الا لغویت میشه. بعد ایشون میفرماد خب کی گفته لغوه؟ خروج از لغویت خفیف المعونه است. یکی از بهترین فوائدش همین مسئله است که الان ما داریم باش بحث میکنیم. اگر یه تکلیفی خورد به جامعه و مکلف اتیان به فرد غیر مقدور کرد، نه انتباه قهریه و اجزا محقق میشه، این کم فائده ایه؟ این فائده خیلی خوبیه. یعنی مولا اگر از روز اول تکلیف و متوجه حسه مقدور میکرد، الان ما میتونستیم اینجا فرمایش بسیار خوب محقق کرکی رو پیاده بکنیم بعد فتوای به اجزا بدیم. خب همین فائده برای خروج از لغویت خیلی فائده مهمی. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه با کمک ما میخواد بگه بعد چه بر مبنای من که حقیقت انشاء را اخبار و ابراز یک اعتبار نفسانی میدونه و نتیجهش اینه که یک اعتباری به عهده مکلف میفته، بعث و زجری در کار نیست، چه بر مبنای مشهور که اومدن رفتن سراغ بعث و زجر اعتباری، من بعث و زجر اعتباری را یا ابراز یک اعتبار را وقتی متعلقش را جامع بین مقدور و غیر مقدور دونستم و این جامع فائده هم داشت اقلائیه، عقلم از اون طرف آمد گفت این رفته سراغ جامع، بله شرطش اینه که در ظرف امتثال تو قادر باشی، اونم نه در ظرف توجه تکلیف، پس خروجش میشه حرف محقق کرکی تو مبنا و ما تقیید رو تو خطاب نداریم. دیگه حالا من خیلی کمک کردم دیگه به فرمایش محقق خویی و دیگه با هر دو مسلک که دیگه اشکال ایشون مبنایی نشه. فرمایش شما رو هم ببینید با این توضیحی که ایشون دادن، اگر از بحث لقدیت ما بریم جلو خب یه نوع نتیجه میگیریم، اگر از بحث تکلیف عاجز بریم جلو یه نوع نتیجه میگیریم، اما قاعدتا تکلیف تکلیف به محاله، چون یک بحث در واقع عقلائی اینطوری حاصل میشه، به اصطلاح اجتماع زدان در اراده مولا محقق نشده اینجا. این فرمایش محقق بود و لذا ایشون دیگه تو هر دو مقام با استادش درگیره، هم اصل مبناشو قبول نداره، هم اگر مبنا رو قبول کنه تو اون بحث قبلی حق تفسیر رو به کی داد؟ به محقق کرکی داد. حالا نظر خودشو بعد بعد خب این فرمایششون. واقع مطلب اینه که تو فرمایش محقق خویی ما دو تا نکته رو باید ملاحظه کنیم. این دو تا نکته رو اگه ملاحظه کنیم تکلیف ما با فرمایششون روشن میشه. نکته اول، ببینید این که عقل قدرت رو در وادی امتثال شرط میکنه مسلم، هیچ کس نگفته قدرت تو خطاب شرط مسلم، منتها خوب توجه کنید قدرت در وادی امتثال شرط فعلیت تکلیفه. یعنی ما سوالمون از محقق خویی اینه قدرت در وادی امتثال کدوم تکلیفی فعلی میشه؟ تکلیفی که تو قدرت داشته باشی امتثالش کن. خب اگه ایشون میخواد بگه چنین حکم عقلی با تکلیف بی ارتباطه، خب چطوری تکلیف رو قبول کرد که دو مرحله فعلیت و انشا داره؟ این فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یروم به این که اون انشاء و فعلیت داره خراب میشه. حالا ما ممکنه بعدن دفاع کنیم از این حرف، اما ما فعلا تو مبنای کسی هستیم که قبول کرده حکم دو مرحله داره، یکی انشاء یکی میگه دو جنس حکم دارن. لذا این فرمایش ایشون که میفرماد عقل اعتبار میکنه قدرت رو در ظرف امتثال، حرف خیلی خوبیه، اما اعتبار قدرت در ظرف امتثال ارتباطش با تکلیف چیه؟ سلام علیکم و رحمت الله. این قدرت به تکلیف فعلیت میده آقا. بله خودشون هم قائل وقتی اعتبار قدرت در ظرف امتثال شرط فعلیت تکلیفه، این شرط فعلیت تکلیفه. حتی قبلا هم خوندیم دوباره هم تذکر میدیم این تو ملاک دخالت نمیکنه ها، گفتیم اون قدرتی که تو ملاک دخالت میکنه قدرت خاص مثل استطاعت بحثو کردیم، مثل وجدان الماء در وضو تو سازمان محقق خویی و محقق اون کار نذاریم. لذا ما اولین سوال اون از شود اینه که این درسته که میفرمایید عقل در خطاب دخالتی نمی کنه باشه، اما عقل حکم عقلی قدرت بر امتثال، قدرت در ظرف امتثال شرط فعلیت تکلیفه. خب اگر قدرت در امتثال شرط فعلیت تکلیفه یک، و شما انقسام تکلیف رو به انشاء و فعلیت قائلی دو، نه اینی همینه میگه تکلیف فعلی توجهش به جامع غلط، میگه تکلیف فعلی یعنی تکلیف زنده. ببین حرف نائینی اینه، میگه تکلیف زنده، تکلیف یا انشائیه به قول استاد بزرگوار ما، تکلیف انشائی مرده است، محرک نیست، زاجر نیست، باعث نیست، حل نمیده. تکلیف فعلی که تکلیف زنده است، این تکلیف فعلی مشروط به قدرت در وادی امتثال. لذا تو که نمیتونی در وادی امتثال این فرد رو محقق کنی، تکلیف فعلی نسبت به اون نداره، بدون اینکه در ملاک دخالت کنه. چه این قدرت نائینی، ما از سرجمع فرمایش نائینی که خود ایشون در اجبد بیان کردن اینو میفهمیم. لذا این مقداری نمیفهمیم انصافا این که یه طرف ایشون اصرار میکنن عقل قدرت رو تو وادی امتثال اعتبار کرده نه برای خود تکلیف، از اون طرف بپذیرن که تکلیف یا فعلیست یا انشائی، ملاک فعلیت هم چیه؟ قدرته. بله ملاک فعلیت قدرت در وادی امتثال است، این مسلم، ولی قدرت در وادی امتثال شرط فعلیت تکلیفه. نائینی هم میگه تکلیفی که فعلیت پیدا میکنه، یعنی الان محل دعوای ما اینه، تکلیفی که محرکه تحریکش نحوه که انه تو شناسنامه تکلیف فعلی خابیده، تکلیف مقدور در وادی امتثال، تکلیفی که متعلقش در وادی امتثال مقدوره. اگه اینو قبول ندارید برمیگردید سراغ حرف امام رضوان. یه بد نیست، بد حرف بدی نیست آقای خویی، اینطور به قول خودمون یواشکی اون حرف حق ما رو هم زده. این یعنی یه نوع گرایش به اون حرف که بابا تفکیک انشاء و فعلیت با اعتبار قدرت غلطه، قدرت یا عذر در مخالفت عدمش، اما تکلیف رو دست نمیزه. اگه اینو میگید ما حرفی باش نداریم بعدنا، ما بعدن خودمون ممکنه تو اون مراتب حکم امام فکونو علا ذکرن از این فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، ما بعدن ازش ممکنه استفاده بکنی. اما الان سوال ما از فقیهی است که اون انشاء و بفرمایید فعلیت و قائل، تو اینه نمیفهمیم. یه نکته، نکته دوم، نه نه دوتا رو بحث کرد، گفت قدرت تو خطاب که نیست، خطاب اینه که شما یک بحث اعتباری است نحو مکلف، اینطوری گفت. بعد گفت قدرتی که از عقل میاد مال وادی امتثاله، دوتاشو گفته ایشون، ما همونو داریم میگیم، میگیم قدرتی که از عقل اومد قدرت مال وادی امتثال، اما شرط بگو فعلیت تکلیفه. نائینی همینو گرفته. این ببین گردنه ی حرف محقق نائینی اینه، میگه این قدرته چون تکلیفو زنده کرده، چون تکلیفو زنده کرده محرکیت تکلیفو تو محدوده خودش نگه میداره، لذا میگه تمسک به یک امر ذاتی که خود تکلیف محرک باشه. نکته دومو بگم دیگه تکرار نکنم برسم به اون بحث اصلی. نکته دوم اینه که این فرمایش، این نکته هم اولا خطاب به محقق خوئیه، ثانیا خطاب به محقق مظفر، اینه ارتباطش با مظفر عرض میکنه، اما الان سر سفره خوئی. ببین ما باید حرفمون رو روشن کنیم، تقریر محقق نائینی از دو تا تلمیزش دو جور بیان شده، اینم باید تکلیف ما معلوم بشه باشه، مسئلهش روشن شد. آیا ما میگیم اقتضاء تکلیف اعتبار قدرت یا اقتضاء خطاب؟ چون ایشون داره با مبنای محقق نائینی کار میکنه، عبارت ها شلوغه اینجا. اینجا عبارت ایشون همش تکلیفه، هم تو تقریر فرمایش محقق نائینی، تو اجود هم همینطورا، تو اجود یه جایی عبارتی داره البته حالا امانته، اینجا که خیلی مانو میده تو بیان که بله النقطة الاولى ولنأخذ الان به درس هذه النقاط، النقطة الاولى فیر ان ما افاده من التفصيل، حالا اشکالشو کار نداریم، بین القول بان منشأ اعتبار القدره شرطا للتكليف هو حكم العقل، وقول بان منشأ اعتباره اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار، ببین نفس اصلا نفس التكليف ذلك الاعتبار، فیسلم ما ذکره المحقق الثانی علی الاول، که از حکم عقل بیاد، دون از ثانی که از نفس تکلیف بیاد. بعد میگه این غلطه، ما قبولش نمیش کار. یعنی تو تلخیص و تو عبارتا مسئله رو متمرکز کرده سر این که به قول خود مقتضی چیه. بالاخره مقتضی تکلیف یا خطاب، ایشون اینجا تمرکز رو برده سر چی؟ تکلیف. مرحوم آقای مظفر تو بیانش نقاط ضعف زیاده، یعنی به این دقتی که آقای خویی بیان کردن، من قبلا هم عرض کردم بیان نکردن، نه فرمایش محقق ثانی را، نه فرمایش محقق نائینی را، در مقامش البته بنده خدا نبود، اصول فقه رو نخواسته خیلی تفصیل بده، ولی یه نکته تو بیانشه که یه جایی گفته خطاب. ببینید ما باید اینجا تکلیفمون رو یکم دقیق تر کنیم. ما داریم میگیم خطاب اقتضاء قدرت داره یا تکلیف؟ اثر این بحث بسیار مهم تو تفکیک خطاب شخصی و خطاب قانونی معلوم میشه. اگر فرمایش محقق نائینی به خطاب بخوره، چون بالاخره آقای مظفر هم مقرره ایشون، یعنی آقای مظفر شاگرد محقق نائینی، بله تو عبارت از کجا؟ فواید رو برمیگردیم. حالا من فعلا با اجود، یعنی دوتا مقرر، چون آقای مظفر اونجا گفته فرمایش استادمون اینه، ولی دیگه حالا تقریر نیست که من خیلی گردن نائینی بذارم، فواید رو عرض میکنیم. اگر ما با خطاب کار کردیم، باید ببینیم این تحلیل آقای خویی که همش رفته سراغ تکلیف سرنوشتش چیه. چرا میگیم خطاب؟ چون محقق نائینی در خود اجود یه جایی آمده این مسئله را تنظیر جدی کرده به خروج از محل ابتلا. در مسئله خروج از محل ابتلا اونی که محور بحث خطابه، نه تکلیف. لذا ما وقتی وارد بحث خطاب میشیم، ببین خطاب محل بحث ما میشه، اون موقع باید این حیث رو بررسی کنیم که اینا وقتی دارن میگن تکلیف آمده، اقتضاء نفس تکلیفه، واقعا با تکلیف کار میکنن یا با خطاب. ما این مسئله را تحلیل و تحقیقش رو فعلا مسکوت میذاریم تا جای خودش، چون نمیخوام بحثامون با هم تداخل کنه. بعدن که میرسیم سر جای خودش در بحث خطاب قانونی و خطاب شخصی و مسئله ترتب، اینو هم روشن میکنیم که فارق خطاب از تکلیف چیه اینجا. تکلیف خطاب، نه برعکسشو بگیر، نه خطاب عاجز که، خطاب عاجز که همه قبیح میدونی، چی تکلیف عاجز رو قبیح میدونی، نه بگو
کلام محقق نائینی وقتی مثلا به فرض عبارتش میره روی حس خطاب، از این طرف این تحلیل محقق
خوبی
میره روی حس تکلیف، اینا
فرق
میکنه با هم.
همینو
داریم میگیم حس تکلیف عاجز یه مسئله در وادی اتصال عجز داشتن یه مسئله.
نه ببین نگاه کن، نکته اینه، ببین آقا تکلیف عاجز یه حرفه، یعنی ما وقتی میخوایم بگیم بحث تکلیف عاجزه این یه حرفه، خطاب عاجز یه حرف دیگه است. منظور من ببین دو تا حیث داریم، بعدن اثر این حیثا رو میبینیم. نه 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 الان سر خوده، یعنی سر همون قاعده مستقله عقلیه، بعد باید ببینیم تو قاعده مستقله عقلیه باز ما میریم سر تکلیف عاجز. نه من سر قاعده اگه مستقلش دیدیم میریم سر تکلیف عاجز یا سر خطاب عاجز. ببین شما وقتی با عاجز کار میکنید، یه بار میخواید تمرکز کنید سر حیث تکلیفش، یه بار حیث خطابش. بعد وقتی هم میرید سراغ، به قول نائینی اگه بخواید با ادبیاتشون بحث کنیم، وقتی سراغ عرضیه میرید، یعنی اون بحث بیرونی، اون حکم حکمی رو که میارید خطاب عاجزه یا تکلیف عاجزه؟ الان هرچی بحث کردیم طبعاً محقق خویی بود، اینو الان عرض کردم.
ما نظرتون از آقای نائینی قبلا بر اساس خطاب بود در باب محقق فسانی وقتی؟
نه نه نه، من نقلم از محقق نائینی آج آقا دو تا نقله، دو تا نقله.
شما بین قدرت قدرت از عقل استفاده کردید،
نه ببینید بله، نه الان ببین آج آقا، ما سیاستمون همین است که میبینید، یعنی وقتی که نقل میکنیم تو تا وقتی به نقد نرسیدیم مبهمه، وقتی حساس میشیم دقیقش میکنیم. اینجا محقق خویی معلوم نیست تو فرمایشاتش، الان که اومده سراغ نفس تکلیف، ای با تکلیف کار کرده. در مقابل ایشون تقریر دیگری از نائینی داریم که چی؟ خطابه. وقتی رفت سراغ خطاب، اون موقع بحث خطاب شخصی و خطاب قانونی، فرق این دوتا حیث رو میذاریم سر جاش، چون ما اگر بخوایم این فرق رو واردیم، کل این بیاناتی که اومدیم با محقق خویی رو باید اصلاحاتی، ما فعلا با همین روال ایشون اومدیم که روال اینطوری. اونا حساسیتشون سر خطاب نبوده، اگرم خطاب گفتن بعضی جاها زود ازش گذشتن. این که گفتم مرمای مظفرم همینه، مرمای مظفرم تو عبارتش که نگاه میکنید صدرش با تکلیف کار میکنه، صدر عبارتش، اما زیل عبارتش یه دفعه پرید سراغ چی؟ اقتضاء نفس الخطاب. تو ملاک، تو منات
جواب به خودش این خود دیگره که نفس واجب معلق و اینا رو شما منظر کردید، اون با کدومی که معاملت میشه؟
اوف با هر دوتا فعلا سازگاره، فرق نمی کنه. ببین الان با تکلیفم که بود ایشون محقق نائینی اینطوری میگفت، الان هم که توضیح همین رو گفتم، محقق نائینی میگفت من قدرت رو شرط فعلیت میدونم اما دخیل در ملاک نمیدونم. مثلا الان دیدید تو اون اولا قشنگ جمعش کردیم از محقق نائینی، ما می‌خواستیم همین صدر و ذیل حرف نائینی رو قشنگ بفهمیم، لذا گفتیم نائینی قدرتی که در فعلیت دخالت میکنه در ملاک نمیکنه. لذا نائینی، لذا الان تو اولنی که با آقای خویی جواب دادم اتفاقا سر همون سازمان جواب دادم، گفتم آقای خویی محقق نائینی حکم عقل را در وادی امتثال، یعنی قدرت بر امتثال را بر شرط فعلیت تکلیف میدونه، لذا تکلیف باعث و زاجر و زنده تو شناستامش یه تزیقی خوابیده، یعنی تکلیف به چیزیست که تو در وادی امتثال قدرت داری، لذا حق داره بگه نفس تکلیف به فعلی اقتضا میکنه متعلقش مقدور باشه. چه اشکال داره؟ لذا با همون هر کلمه فعلا تو خطاب وارد نشدن. حالا اگر بخوام تو خطاب وارد شم، پرونده بحث خطاب چه اثرش تو این بیان محقق نائینی، چه اثرش تو بیان دیگه؟ خب این پایان مذاکره ما در ارتباط با فرمایشات محقق خویی پیرامون فرمایشات استادش محقق نائینی. حالا خود آقای خویی مختارش چیه تو این قضیه؟
دکتر نتیجه که گرفتیم مثلا اگر ما اینجوری دفاع کردیم در این مورد از محقق نائینی، ممکنه بعد بگیم حرفش نزدیک میشه به حرف محقق ثانی و این دو حرف دیگه مقابل هم قرار نمیگیرن.
خب بله، ما همون روز اول هم گفتیم دیگه
احتمالاً با هر دو
بله 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 بله. حالا ببین شما یادتونه دیگه، شب روز اول گفتیم ما از محقق نائینی در مقابل محقق خویی دفاع کردیم، گفتیم محقق نائینی آمده قدرت رو اقتضاء نفس تکلیف گرفته به خاطر اینکه تکلیف فعلی محل کاره، اما چون قدرت رو داخل در ملاک نیاورده مأمورم بر حسه مقیده نکرده. بعد گفتیم ممکنه این حرف تو نهایت مطاف به نفع نائینی در نیاد، چون اگر نائینی بگه آقا
اما اگر
حالا با خطاب ببینیم، هنوز من خطاب نه خطاب، حالا بذار خطابو بگیم، فعلا گردنمون نذار چیزی تا ببینیم. ولی اونجا روز اول گفتیم، گفتیم چون مأمورم به حسه مقدوره نیست، لذا یادتونه، لذا وقتی مأمورم به حسه مقدوره نبود، بگو وقتی مأمورم به حسه مقدوره نبود، ما ممکنه به نائینی بگیم آی نائینی تا وقتی قدرت در ملاک دخالت نکرده و مأمورم به حسه مقدوره نیست، شما انطباق طبیعی و انطباق طبیعی به ما هی مأمورم به هیچ تفاوتی با هم نداره. چرا؟ چون فرضتون حالا اینو بحث میکنیم چون مختار خودمون هنوز نگفتیم، ولی با خطاب رو ما فعلا بحث خطاب رو میذاریم. حالا بذارید تا ببینیم، فعلا بذارید من اینجا هیچی نگم تا بعد وارد بحث خطاب که شدیم. چشم، تو بحث خطاب انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. آقا این پایان مذاکره محقق خویی و محقق نائینی در دو مرحله اصلی، دو مرحله اصلی، یکی خود مبنا که تکلیف اختضا میکنه چنین تقییدی را، یکی با فرض چنین مبنایی بین کرکی و نائینی حق با کدوم تفسیره که آقای خویی نه مبنا را قبول کرد، در بنا هم رفت به سمت نظریه محقق کرکی. تمام. اما حالا خود آقای خویی تو مسئله نظر خودش چیه؟ اصلا نظر خودش چیه؟ اینجا بین موسع و مزیق چه اتفاقی افتاده و بالاخره مطلب چیه؟ اینو انشالله جلسه به فضل پروردگار آتیمون نظر محقق خویی رو اول بحث میکنیم، بعد نظر امام رو بحث میکنیم، بعد نظر علامه طباطبایی. حالا ممکنه قبلش هم آقای طباطبایی یا امام رو متأخر کنیم. سه تا نظر رو اینجا بررسی میکنیم در ارتباط با اصل نظریه محقق ثانی. دیگه دائینی اصل نظریه محقق ثانی. اینو انشالله بررسی دیگه خواهیم کرد به فضل پروردگار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh, I'm sorry.